1949 مصوب میشه و الان این تنها کنوانسیون هست که بیشترین عضو رو در دنیا داره. الان 196 تا کشور یا دولت عضو کنوانسیون چهارگانه ژنو هستن که بعد از اون ما کنوانسیون های 1961 و 63 دیپلماتیک و کنسولی داریم که 194 تا کشور عضو هستن و همین کنوانسیون 1993 منع بکارگیری و انباشت تسلیحات شیمیایی رو که الان موضوع محوری ما هست 193 کشور عضو هستن. ببینید در کنوانسیون چهارگانه ژنو که 4 کنوانسیون هست و بعداً 3 تا پروتکل به عنوان پروتکل الحاقی بهش اضافه شده که دو تاش به خصوص در 1997 ناظر از حمایت ناظر بر حمایت از نظامیان غیر نظامیان در زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر المللی است اشاره میکنه که در کنوانسیون اول میگه که ما کلا باید جمع‌آوری حمایت و رسانیدن خدمات پزشکی به سربازان و بیماران زخمی در جبهه‌های جنگ در خشکی رو مورد توجه قرار میده و حمایت میکنه از زخمی شدگان و مجروحان در جنگ‌های زمینی. کنوانسیون دوم به ارائه خدمات پزشکی به سربازان، بیماران و مجروحان و کشتی شکستگان در جنگ‌های دریایی اشاره داره و به طور خیلی خاص به این موضوع می‌پردازه. در کنوانسیون سوم حمایت از اسرای جنگی و در حقیقت وار پریزنرز یا WPOR رو مد نظر حمایت خودش قرار میده و نهایتاً کنوانسیون چهارم ارسال کمک‌های پزشکی، خدمات و حمایت‌های لازم رو به غیر نظامیان و حمایت از غیر نظامیان در زمان مخاصمه مسلحانه رو در نظر داره. و نهایتاً هر دو تای این هر چهار تا این کنوانسیون توسط دو تا پروتکل الحاقی از 1977 حمایت میشن که کنوانسیون اول در حقیقت حمایت از غیر نظام در زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی است و کنوانسیون و پروتکل الحاقی دوم حمایت از غیر نظام در زمان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی رو مد نظر خودش قرار میده. حالا اگه برگردیم به موضوع بحث ما که آیا بر اساس حقوق بین البشر دوستانه استفاده از تسلیحات شیمیایی در زمان مخاصمه که حالا به طور خیلی خاص مخاصمه بین المللی بود بین دولت ایران و یک کشور ایران و کشور عراق در طول 8 سال دفاع مقدس آیا مجاز بود یا نه؟ یعنی این کنوانسیون ها و میخوایم اسناد بین المللی موازشون چی هست؟ با توجه توضیحاتی که از اول بحث مطرح شد پاسخ کاملا منفی است. خیر، یعنی هیچ دولتی مجاز نیست که این کار رو انجام بده و در حقیقت بتواند از تسلیحات شیمیایی برای این که جنگ رو ببره استفاده بکنه. خب ما ببینیم که استفاده صدام حسین از تسلیحات شیمیایی زمانی اتفاق میافتاد که به نوعی احساس میکرد داره جنگ رو میبازه یا موازنه منفی به نفع اون صورت گرفت و به خاطر اینکه یک امتیازی رو در زمان جنگ به دست بیاره سعی میکرد که دست به کشتار جمعی بزنه با استفاده از تسلیحات شیمیایی. خب اگر دوستان خاطرشون باشه جمهوری اسلامی ایران در طول زمانی که جنگ در میگرفت و زمانی هم که استفاده میکرد صدام حسین از تسلیحات شیمیایی بیانیه متعدد صادر کرد که معروف ترینش بیانیه که در سال 66 صادر شد و در حقیقت یک نسخه از این بیانیه به کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران هرگز در برابر استفاده عراق از سلاح شیمیایی مقابله بمثل نکرد و نمی کند و این خب یک اصل خیلی مهمی است از آن مخاصمه. اگرچه طرف مقابل ممکن هست که از تسلیحات شیمیایی استفاده بکنه یا از جنگ افزارهایی که اشاره کردن بر اساس IHL یا حقوق بشر دوستانه ممنوعیت دارد نمیاد مقابل مصر بکنه که همون تسلیحات رو به کار ببره که ممکن هست رنج و ضعف مضاعف بیشتری رو به طرف مقابل اشاره بکنه و اینها در حقیقت به نوعی اعتقاد حقوقی و اخلاقی همون اوپینین جوریس هست که توسط دولت به اسم ایران استفاده شده و در حقیقت مواضع خودش رو بر اساس کنوانسیون های ژنو و همچنین پروتکل های الحاقی اعلام کرد و میبینیم که بیانیه‌ای که صادر میکرد نامه‌ای که موقع جمهوری اسلامی ایران مینوشت به مجمع عمومی و حتی بعضا شورای امنیت این موضع رو به شکل خیلی صریح و به شکل خیلی مشخص این رو بیان میکرد. بحث دوم این هست که خب اگر این اتفاق بیفته، یعنی اگر کشوری اومد و در زمان مخاصمات استفاده کرد، یعنی اگر از تسلیحات ممنوعه استفاده کرد برای اینکه جنگ رو به نفع خودش تموم بکنه، باید چه اتفاق و چه اقدامی بیفته؟ یعنی در حقیقت آیا جرم انگاری برای کاربرد جنگ افزارهای شیمیایی صورت گرفته یا نه. این بحث مهمی هست که حالا به نظر میسته که سوال جناب علی هم بود و از معمولا خیلی سوال جدی است که با توجه به اینکه الان آثار و بقایای این استفاده از این جنگ افزارها و تسلیحات از زمان جنگ تا الان صورت گرفته. خب ما سال 66 یا 67 دقیقه جنگ تموم شد، اما الان میبینید که 32 سالی که از جنگ گذشته، اما همچنان این آثار رو ما داریم، چون موضعی که حقوق بین البشر دوستانه میگیرین هستش که این آثار بعد از اتمام جنگ و مخاصمه مسلحانه نتواند رنج مضاعف ایجاد بکنه، که متأسفانه ببینیم که همچنان جانبازان عزیز و شیمیایی ما همچنان دارن این رنج مضاعف رو میبینن و در شرایط نامطلوب بهداشتی درمانی و یا حتی جسمی قرار میگیرن. برای این هست که آیا جرم‌انگاری صورت میگیره یا نه، و اگر هم بخواد صورت بگیره باید چه مرجعی پاسخگو باشه و رسیدگی به شکایت هایی که متناظر بر جنایت جنگی هست یا در زمان جنگ اتفاق میفته صورت میگیره، که قاعدتا ما اینجا دیوان بین‌المللی کیفری داریم که مسئولیت رسیدگی به جنایت جنگی رو بر عهده داره. خب ما بر اساس اساسنامه روم ماده 8ش 4 تا جرم رو در اساسنامه روم مشخص کرده که شامل جرم های جنگی هست، بحث جنوسای نسل‌زدایی هست، جنایت علیه بشریت و تجاوز رو به عنوان جرم هایی که اگر صورت بگیره توسط هر یک از تابعان حقوق بین الملل میتونه جرم انگاری شود، به ICC یا دیوان بین المللی کیفری ارجاع بشه و اونجا بتونه رسیدگی به صلاح صورت بگیره. و خب ما دیدیم که حتی بعد از جنگ دوم دادگاه های جنگی زیاد تشکیل شد و دادگاه های مختلفی که از جمله دادگاه نورنبرگ، دادگاه یوگسلاوی سابق، حتی دادگاه رواندا که بتواند رسیدگی به این موضوعات رو داشته باشه. اما خب بالاخره ما در بحث استفاده صدام حسین و دولت وقت عراق، دولت بعثی عراق، از سلاح‌های شیمیایی بنا به دلایل از جمله عدم عضویت، حالا بالاخره چون جمهوری اسلامی ایران در این دیوان‌ها که بعداً میتوانست جرم‌انگاری صورت بگیره و این رو به مرجع بین‌المللی ارجاع بده، این اتفاق نیفتاد. ولی خب وجود داره مراجعی که بتواند رسیدگی بکنند به این موضوع. در مجموع من بحثم رو با توجه به ضیق وقت جمع بکنم این هستش که جمعیت دادم جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه در داخل جمعیت واقع شده، تلاش میکنه که بتواند با ترویج، اشاعه و آموزش حقوق بشر دوستانه بخصوص در بین نظامیان موارد حقوقی که میتواند در زمان مخاصمات مسلحانه به وجود بیاد رو اشاره بکنه. ما در طول چند سال اخیر بخش عمده ای از نظامیان عزیزمون رو در پادگان های مختلف در سراسر کشور تلاش کردیم که با هماهنگی و همکاری همدیگه آموزش بدیم موارد حقوقی و قانونی که میتواند در زمان جنگ ها مورد استفاده واقع بشه و یا عدم استفاده. این بحث دومش خیلی مهم است. یعنی ما یه وقتی بحث فعل رو داریم، بحث ترک فعل رو داریم که الا بالاخره ترک فعل برای ما شاید از اهمیت بالاتری برخوردار باشه، این کار رو داریم انجام میدیم. اخیرا هم یک موافقتنامه دو جانبه با دانشگاه دفاع ملی در حقیقت امضا شد که بتواند آموزش نظامیان ما رو در سطوح مختلف در بر به اصطلاح بتواند شامل بشود که از این آموزش ها بتوان استفاده بکنیم برای اعمال حقوق بشر اساساً در زمان مخاصمات مسلح. ممنونم از این فرصتی که در بنده قرار گرفت. اگر سوالی جناب علی یا دوستان و شنوندگان داشتن من در خدمت شما هستم.
بسیار ممنونم جناب دکتر اسفندیار از مطالبی که ارائه کردید، واقعا مطالب مفید و خیلی به جای بود. با توجه به اینکه ما بیش از نزدیک 550 هزار نفر از جانبازان جنگ تحمیلی هستند که هنوز نیازمند خدمات پزشکی هستند و از این عدد نزدیک به 12%، نزدیک به 64,500 نفر جانبازان شیمیایی هستند، واقعا پیگیری مطالبات این عزیزان از نظر حقوقی بسیار حائز اهمیته و باید در دستور کار قرار بگیره. چون ما جدا از بکارگیری سلاح‌های شیمی علیه نظامیان هم در زمان جنگ به کارگیری علیه افراد غیر نظامی رو داشتیم که به طور خیلی معروف اون مثال‌هاش از سردشت، مریوان، بانه، حتی اشنویه که بعد از پذیرش قطعنامه هم اتفاق افتاده درگیر هستیم و انشالله با کمک دوستان عزیز در سازمان‌های مختلف بتونه اتفاق بیفته و این مباحث دنبال بشه. خب با توجه به این که سازمان OPCW کارکردهای مختلفی رو دو هم داره و بخشی از این کارکرداش در حوزه آموزش هم هست که در کشور خودمونم معمولا دوره‌های آموزشی بسیار مناسبی که با توجه تجربه‌ای که کادر درمان ما و شامل پزشکان، پرستاران و همه عزیزان دوران دفاع مقدس و حتی بعد از اون در این زمینه به دست آوردن و در این دوره‌ها رو برگزار می‌کنن که مورد اقبال شرکت کنندگان کشور مختلف هم قرار می‌گیره که آخرین اون تقریباً سال 97 بود برگزار شد و امسال هم قرار بود مجدداً ایران میزبان این دوره باشه که به خاطر دوره بیماری کرونا به تعویق افتاد. سازمان در هیئت مشاورین علمی شاسب مباحث علمی خاصی رو توی هر جلسه مطرح میکنن و خیلی از این مباحث بروزی هست که نیاز داره که هم کشورهای مختلف هم عزیزانی که توی این حوزه فعالیت میکنن با این مباحث آشنا بشن. در این قسمت از برنامه من دعوت میکنم از آقای حجت برنا، محقق قطب آموزشی پژوهشی و درمانی آسیب‌های شیمیایی، که در این خصوص مطالب خودشون رو ارائه بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ادب و خدا قوت دارم خدمت تمامی دستندرکاران این برنامه و شنوندگان عزیز. خیلی متشکرم از اساتید. تمامی مواردی که مطرح شد بسیار وزین، عالی و پرقوت بود. تمامی مسائل در مورد سازمان ها و کنوانسیون ها مطرح شد. پس تا به حال ما نقش عمل کرد و موقعیت استراتژیک سازمان OPCW رو متوجه شدیم. من کمی میخوام تخصصی تر با قضیه برخورد کنم و در نهایت به مباحث تکنولوژیک روز که سازمان OPCW در حال پیگیری هست رو کمی بیشتر خدمتتون توضیح بدم. خب سازمان OPCW در حقیقت از دو تا قسمت خیلی مهم تشکیل شده. یکی دبیرخانه فنی است و یکی شورای اجرایی. در دبیرخانه فنی چندین هیئت مشاوره‌ای وجود دارند. هیئت مشاوره آموزش و ترویج هست که کار ترویج و آموزش کلیه کشورهای عضو کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی و سازمان ملل رو در برنامه خودش داره و هیئت مشاوره علمی یا ساینتیفیک ادوایزری بورد که من از این بعد به اختصار سب خطابش میکنم هست که این هیئت مشاوره علمی یا سب در حقیقت دانشمندان و متخصصان دنیا رو از تمامی رشته های مثل حقوق، پزشکی، زیستشناسی، شیمی، پزشکی قانونی و بقیه رشته هایی که مربوط میتونند بشند با قضیه سلاح‌های شیمیایی رو در اختیار خودش گرفته و در حال حاضر توی این دوره‌ای که هست با 29 نفر از دانشمندان تراز اول دنیا در حال کار کردن هستش. خوشبختانه ما همیشه به صورت سنتی در این هیئت مشاوره اعضایی داشتیم. مثلا استاد بلالی مود بودن که امروز صبح هم صحبت کردند. ایشون قبلا عضو ساینتیفیک ادوایزر بورد OPCW بودن. در حال حاضر استاد قانه‌ای در این هیئت مشاوره علمی حضور دارن. در حقیقت میشه گفت تمامی مباحث علمی که مربوط به کنوانسیون ها، عوامل شیمیایی، مسائل پیش روی سازمان OPCW و مسائل آینده این سازمان هست، اول در ساینتیفیک ادوایزری بورد و سب میاد مطرح میشه و در نهایت به اگزیکیوتیو کانسل یا همون شورای اجرایی میره جهت تصویب شدن. در حقیقت سب یک دستگاه پمپاژ سیاست‌گذاری علمی و سیاسی در سازمان OPCW هستش که تقریبا هر موضوعی در این سازمان، در این هیئت مشاوره مطرح میشه، به صورت مستقیم مورد تصویب اجلاس سران قرار میگیره. ولی متاسفانه حالا بعد از جنگ جهانی دوم که به نحوی علوم با یه حالت سیاسی سازی روبرو شد، متاسفانه این مقصده ها هم دومنگیر سازمان OPCW و سب شد. علی حالا مسیر سیاست گذاری کلی که سازمان OPCW و سب در اختیار گرفته، در حقیقت در مسیر استفاده از تکنولوژی های نوین، در مسیر شناسایی و تایید استفاده از عوامل شیمیایی و انتصاب اونها هستش که من اینجا رو باید کمی پررنگتر کنم، به خاطر اینکه مسئله انتصاب اخیراً به سب محول شده از طریق سازمان OPCW و در شرح اجراییات و عمل کرد و شرح کار سب نیستش و این خب بدعتی بوده که متاسفانه همچنان در این سازمان وجود داره. مسائلی که از سالهای اخیر در دهه اخیر دو دهه اخیر در سازمان OPCW مطرح بوده تا به حال به نسبت تغییرات تکنولوژیکی در دنیا به وجود اومده، میشه گفتش که سیر تکاملی رو داشته و با استفاده از پروتکل‌های خاص و تکنولوژی‌های خاصی که جدیداً توی دنیا به وجود اومده، این ساینتیفیک ادوایزری بورد اومده و در مسیر حرکت کرده تا بتونه کمی بهتر بتونه نظارت و تایید انتصاب به استفاده از مواد شیمیایی رو در سطح دنیا پیش ببره. در این مسیر من به برخی از تکنولوژی ها و استراتژی هایی که این سازمان استفاده کرده و در حال بررسیشون هست به صورت اختصار اشاره میکنم. در این مسیر از تکنولوژی های هوش مصنوعی استفاده شده و مباحثی در مورد هوش مصنوعی در مورد شناسایی و تایید استفاده از سلاح‌های شیمیایی صورت گرفته، استفاده از پهپادهای شناسایی و پویشگر هست، استفاده از اینترنت اشیا صورت گرفته در این سازمان و مطرح شده جهت تایید استفاده و انتصاب، نرم افزارهای جمع‌آوری اطلاعات که باز هم بر مبنای هوش مصنوعی هستند، در این مسیر نرم افزارهای سنتز اتوماتیک مولکول‌های شیمیایی که به اذعان خود اعضای سب میتونه کاربرد دوگانه‌ای داشته باشه، چه در تولید مولکول‌های شیمیایی درمان کننده سرطان یا تمامی بیماری‌های دیگه و چه در سنتز اتوماتیک مولکول هایی که میتونن مخرب و جنبه منفی داشته باشن. علاوه بر اون تکنیک های نابالغی که در مسیر شناسایی عوامل شیمیایی و مباحث انتصاب مطرح هست در این سازمان بسیار پررنگ شده. در راستای سیاسی سازی که عرض کردم خدمتون و چیزی که جدیداً بسیار میشه گفت بولد شده و بزرگ کردن این رو در ساینتیفیک ادوایزری بورد، استفاده از عوامل مؤثر بر سیستم اعصاب مرکزی یا به اختصار CNS acting agent ها هستند که اینها مواد شیمیایی هستند که از باکتری ها، گیاهان و یا جانوران گرفته میشن. البته اینها موارد بسیار خوبی دارن، از جمله جلوگیری از دردهای مزمن یا حاد، به قولی خاصیت های دارورسانی و عواملی که میتونن در عمل های جراحی به صورت بیهوشی همراه با بقیه مولکول ها و داروها استفاده بشن یا به صورت تنهایی، موارد ضد شورش و ضد تروریستی. اما متاسفانه در راستای همین مطالبی که عرض کردن، پس از حادثه سالیزبوری و بعد از اتفاقی که برای آقای الکسی ناوالنی معترض دولت روسیه به وقوع پیوست، حرکت مجدداً متاسفانه به شدت سیاسی در سب به قولی تشکیل شد که منجر به قولی استفاده سیاسی از علم و دانش در مسیر منع گسترش سلاح‌های شیمیایی به وجود اومد. به خاطر اینکه عرض کردم همین موارد میتونن بسیاری استفاده های دارویی و خوب داشته باشن. در تمامی موارد مذکور و تکنولوژی‌هایی که عرض کردم خدمتتون، مسائل امنیتی و تمامیت ملی و امنیتی مد نظر قرار گرفته نشده و تمامی کشورها متاسفانه حالا یک جوری با این قضیه مخالف هستن. در نهایت من باید عرض کنم خدمتتون که جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ خط مشی اصولی، شرعی و منطقی در صدد احیای فرآیندهای اصیل علمی و بنیادی در سازمان‌های بین‌المللی، خصوصا سازمان مشاوره‌ای علمی سازمان OPCW هست. من در خدمتتون هستم اگر سوالی باشه.
بسیار ممنون از مطالبی که ارائه شد. خب با توجه اینکه داریم به انتهای زمانی که پنل اختصاص داده شده میرسیم، من اگر بخوام مطالب رو جمع‌بندی بکنم، واقعا با توجه تجربیات حاصل از جنگ تحمیلی و اینکه بیش از 350 حمله شیمیایی علیه کشورمون اتفاق افتاده و رویکردها برخوردهای سازمانهای بین‌المللی رو ما در تاریخ ثبت شده باشون مواجه هستیم، واقعا میطلبه طبق توصیه‌ای که همه عزیزان علی خصوص آقای دکتر نظیری و آقای دکتر اسفندیار گفتن، ما با یک دیپلماسی فعال در تعامل و سازمان اوپیسی دبلیو بتونیم حقوق کشور رو مطالبه بکنیم. واقعا بحث غرامت و بحث جبران برای جانبازان شیمیایی یکی از مباحث جدی ما باید باشه که از همه ظرفیت‌های نظام در این راستا بتونیم استفاده بکنیم. از سمت دیگه باید واقعا به کارگیری تمام ظرفیت‌ها رو برای پیگیری اجرایی شدن کامل و جامع کنوانسیون رو در دستور کارمون داشته باشیم. بحث این که همه اعضا پایبند نیستن، عدم پایبندی همه اعضا واقعا مشکل جدیه. وقتی نگاه تبعیض آمیز وجود داشته باشه، همیشه ترس از رخ دادن حادثه شیمیایی همراه بشر خواهد بود. یکی از برندگان جایزه نوبل یک جمله معروفی داره در مورد حوادث شیمیایی ما صحبت میکنیم، به این صورت که میگه شما واقعا وقتی در مورد حوادث شیمیایی صحبت میکنید نمیدونید خودتون رو برای چه میزان از جنون باید آماده بکنید. یعنی فرد چه عاملی با چه مقیاسی چه مقداری و کجا و کی میخواد استفاده بکنه. ما در جنگ واقعا شاید کسی انتظار این که این همه حمله علیه غیر نظامیان هم بخواد اتفاق بیفته رو نداشتیم و اینها رو باید چک بکنیم. رژیم های کنترلی غیر تبعیض آمیز رو باید پیگیری بکنیم که شکل بگیره و این کنترل اتفاق بیفته. مباحث مربوط به انتصاب واقعا و اینکه سازوکارهای جدیدی داره در نظر گرفته میشه نیاز به دیپلماسی فعال داره، نیاز به فعالیت در داخل کشورمون داره و همچنین اضافه شدن عوامل شیمیایی جدید. واقعا باید همه محققین کمک بکنن که عوامل شیمیایی جدید که میتونه تهدیدی برای بشریت باشه و طبق تعریفی که در کنوانسیون وجود داره اون یک سلاح شیمیایی در نظر گرفته بشه رو اینها همیشه پیگیری بکنیم و اضافه بشه به لیست. و اینکه همیشه نگرانی های امنیتی در سطح ملی منطقه‌ای رو دنبال بکنیم. مجددا وظیفه خودم میدونم که همه اساتید حاضر در پنل، جناب آقای تو نظیری است، جناب آقای تو اسفندیار، جناب آقای برنا، کمال تشکر رو بکن از مطالبی که ارائه دادن و همچنین در پایان از همه دستاندرکاران این وبینار علمی، مرکز تحقیقات سلامت دفاعی، همکاران خودم در مرکز تحقیقات آسیب‌های شیمیایی دانشگاه بقیت الله و همچنین همکاران عزیزمون در رادیو سلامت که واقعا با ابتکار وبینار رادیویی فکر می‌کنم یه فصل جدید رو در برگزاری کارگاه‌های علمی گشودند. خیلی کمال تشکر و قدردانی رو دارم. همچنین آرزوی سلامت و سعادت روزافزون برای همه مدافعان سلامت دارم، همه پزشکان، پرستاران، همگی اعضای کادر درمان که در مواجهه با پاندمی کرونا واقعا دارن از تمام جانشون مایه گذاشتن و دارن به هموطنانشون خدمت میکنن. این عزیزان همیشه ایام علل خصوص در بحران ها، چه زمان جنگ تحمیلی و چه زمان کرونا، واقعا از با تمام وجود و ایمانی که به کارشون دارن وارد صحنه شدن و از کشورشون از همه هموطنان مراقبت و مواظبت کردن و از خداوند سلامتی کامل برای خودشون و خانوادهشون رو آرزو دارم. چند لحظه هم در خدمت آقای دکتر اسفندیار خواهیم بود قبل از پایان بحثمون.
ممنونم. من یه نکته رو گفتم تا انتهای برنامه خدمت دوستان و خصوص شنوندگان عزیز و دستاندرکاران در کشور ارائه بکنم. ببینید مسئله جانبازان شیمیایی و بکارگیری تسلیحات شیمیایی در زمان جنگ تحمیلی که آثارش تا الان به جا مونده یک مسئله خیلی مهمی است. ما از باید همه تلاشمون رو بکنیم که از عادی شدن و قدیمی شدن موضوع جلوگیری بکنیم. همین موضوعی که امروز اشاره شد و این سمیناری که برگزار شد و این وبینار خیلی کمک میکنه که ابعاد مختلف قضیه بررسی بشه، گوش زد بشه، به مجموعه بیرون‌المللی ارائه بشه. درسته که ما الان مسائل متعددی در سطح داخلی بین‌المللی داریم، به خصوص در حوزه اشاره کردید مسئله شیوع و همگیری کرونا، اما اینا باعث نشه که مسئله جانبازان شیمیایی، استفاده از تسلیحات شیمیایی در زمان جنگ ایران و عراق و خیلی از موضوعات دیگه که مرتبط با این هست به فراموشی سپرده بشه یا احیانا در گوشه‌ای از بالاخره بایگانی ما قرار بگیره و این لازم هست که مسئله پیگیری جدی بشه. و درخواست من هم این هست که از دوستان وزارتمون خارجه و عزیزانی که به طور مستقیم با موضوعات درگیر هستن حتما تلاش بشه این موضوعات در سطح بین‌المللی تازگی خودش رو داشته باشه و خدای نکرده قدیمی و کهنه نشه.
حتما آیتون، خیلی ممنون از توصیه بجاتون. واقعا همه تلاش ما همین بوده و همه عزیزان که مرتبط هستن، دوستان در وزارت خارجه، دوستان در وزارت دفاع، دوستان در بنیاد شهیدان و ریسارگران، همچنین همه مراکزی که در حوزه تحقیقات و درمان این عزیزان کار میکنن، که ما واقعا باید این رو همیشه به روز نگه داریم، همیشه تلاش بکنیم در جهت ارتقای سطح سلامت این عزیزان و جبران این آسیبی که این عزیزان دیدن. انشالله که ابتکار رادیو سلامت فتح بابی بشه برای اثرگذاری بیشتر در سطح ملی و این اتفاق رو به صورت مداوم بتونیم داشته باشیم. از همه شنوندگان عزیز و همه عزیزانی که طریق شبکه‌های مجازی این وبینار رو دنبال کردن خداحافظی میکنم و به خدای بزرگ میسپارمتون.
از آتش و خون می گذشت، کس نمی داند به ما چون می گذشت. کاش می بردم تو را تا جبهه ها، پیش چشمت جنگ اکنون می گذشت.
چرخ لیلی بود و مصدید شتاب، پیش چشم خیست مجنون میگذشت. با لبانی خوش خیل کاروان، از میان رود کارون میگذشت. ما بلا جویان دشت کربلا، ما پرنده سرز مرغان هوا، ما بلا جویان دشت کربلا، ما پرنده سرز مرغان هوا.
بوی خردل بود و بمب خوشه‌ای، آنچه بر ما در شبی خون می‌گذشت. گوش سنگین جهان کی می‌شنید ناله‌هایی که ز گردون می‌گذشت.
یاد دارم عرض گل می‌شد چمن، از کفن‌هایی که گلگون می‌گذشت. ما نبودیم از خدا غافل دمی، هرچه بر ما در افسون می‌گذشت، هرچه بر ما در افسون می‌گذشت. ما بلا جویان دشت کربلا، ما پرنده سرز مرغان هوا، ما بلا جویان دشت کربلا، ما پرنده سرز مرغان هوا. در زمی افتاد بر اندام کوه، تا سپاه از دشت و هامون میگذشت. عشق دیدار خدا در سینه داشت، هر که از ما برق در خون میگذشت. نهر خواب و راحت و امن شما، روزگار ما دگرگون می‌گذشت.
در اولین رادیو وبینار علمی کشور با موضوع حوادث شیمیایی، تجربیات و چالش‌ها در هشتمین روز اسفند ماه سال 1399 به همت رادیو سلامت از ساعت 9 صبح در خدمت شما هستیم و این وبینار همچنان ادامه داره. سه پنل تخصصی رو پشت سر گذاشتیم. پنل اول پیامدهای حوزه سلامت ناشی از حملات شیمیایی در دوران جنگ تحمیلی، پنل دوم دستاوردهای درمان در ارتقاء سطح سلامت جانبازان شیمیایی، پنل سوم سازمان من اصطلاحات شیمیایی و مبانی حقوقی و چالش‌های آینده، و پنل چهارم که همین لحظه به مدیریت خانم دکتر توبا